بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله أمناء الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. عرض کنم که خب یک بحث در این بود که واقعا حقیقت وجوب، طلب وجوبی با طلب ندبی فرق داره، یا چنون که مرحوم استاد خویی میگن فرقی بین این دو نیست. مرحوم آقای برجیدی هم میگن فرقی بین طلب وجوبی و طلب ندبی نیست. اما اونهایی که میگویند بین طلب وجوبی و طلب ندبی فرق نیست، گاهی متوسل میشن به اینکه طلب یک امر اعتباریه. به اعتبار به قول یعنی علت وحدت، یکیش فرمایش آقای خوییه. ایشون میگویند طلب انشایی عبارت است از اعتبار یک شیء در ذمه طرف. مثلا مولا اعتبار میکنه فرض کنی کتابت را در ذمه عبد اجیرش، یا اعتبار میکنه خروج من الدار الى السوق و اشتراء لحم برای خانه. این اعتبار را در نفس میکنه، بعد ابراز میکنه به یک کلمه از کلمات، یا به وسیله کتابت یا به وسیله اشاره. این امر نفسانی اعتبار فی نفس را ابراز میکنه به وسیله از وسائل، من اللفظ اول کتابت اول اشارت او غیر ذالک. پس بنابراین حقیقت طلب و حقیقت امر جز اعتبار نفسانی که ابراز بشه، یعنی در طلب دو چیز معتبره، یکی اعتبار فی نفس علی ذمت العبد و دیگری هم ابراز این اعتبار. وقت وجوب و ندب دخلی به معنای امر نداره و به حقیقت طلب وجوب و ندب دخلی به حقیقت طلب نداره، بلکه به قول استاد خویی وجوب از ناحیه مولویت مولا اعتبار میشه، بما اینکه مولا در مقامی است که باید امر او اطاعت بشه عقلا، و مبرری در مخالفت فرمان مولا نیست. از این جهت عقل مستقل است به وجوب، ولی اگر از غیر مولا این اعتبار ابراز شود، عقل مستقل به لزوم اطاعت نیست. مرحوم آیت الله برجدی هم به حسب اون چه که بعض از فضلا از ایشون نقل کرده اند، ایشون هم باز همینطور می‌فرماید به اینکه طلب انشائی همان یک امر اعتباری است و اعتباریات در شدت و ضعفی وجود نداره، بلکه وجوب از امور خارج از اصل اعتبار استفاده میشه. مثلا با عصبانیت، با حدت و شدت دستور میده، از اینجا استفاده وجوب میشه. چون که اگر در مقام دیگری بود و قرینه دیگری بود که معلوم شد الزام در اعتبار نیست، کشف میشه که مراد امر ندبی است و ایجابی نیست. در قبال این نظریه، نظریه محقق خراسانی صاحب کفایه است که ایشون می‌فرمایند خیر، وجوب و ندب فرق ماهوی دارند، مثل فرق بین نور شدید و نور ضعیف. اگر بنا شد به این که طلب مولا در حقیقت خواسته مولا خواسته شدید بود، این می شود وجوب. اگر این که اراده مولا اراده شدید نبود، می شود ندب. به هر حال بزرگان کأنق همه قبول دارند وجوب و ندب با هم مختلفند، اما منتها عمده فرق این است که آیا این وجوب و ندب بالماهیه فرق دارند، یا اینکه این فرق به شدت و ضعف است، و یا اینکه این فرق به خاطر مثلا حکم عقل، یا به قول محقق عراقی به خاطر مقدمات حکمت، یا به قول مرحوم بروجردی به خاطر قرائن مقام اثبات، و الا در مقام ثبوت فرقی بین طلب وجوب و ندب نیست. پس اگر خواسته باشیم این اقوال متفرق را جمع کنیم، در دو مطلب و دو مبنا جمع میشه. یک مبنا آن است که وجوب ند یک شیء است و آن عبار است از طلب، یا که شخص موجب و مولا از عبد طلب و تقاضا و امر میکنه. پس حقیقتا وجوب ند متفاوته، اما ماهیت هر دو طلب و اصل طلب و اراده و خواستن از عقل اصلش یک شیء بیشتر نیست، با اون عبارت است از این که مولا از عقل شیئی یاد طلب، وجوب ند از ماهیت خود طلب نیست. فرقی بین وجوب و ند در اصل ماهیت که عبارت است از اصل و طلب، فرقی اصلا وجود نداره، برای اینکه این هر دو اعتبارند و در حقیقت شیئی است. به قول استاد خویی، اعتباری است که بر ذمه عبد گذاشته میشه، و بنابراین چون اعتباری بیشتر نیست، پس فرقی بین وجوب و ندب
از نظر ماهیت نیست، اما نظر دوم آن است که گفتند فرق است بین وجوب و ند به حسب حقیقیت، برای اینکه وجوب عبارت است از طبع المنع من الترك و ند عبارت است از طلب مع عدم المنع من الترك، یا اینکه وجوب عبارت است از طلب شدید و ندب عبارت است از طلب ضعیف، چنان که محقق خراسانی میگه. خب این دو نظریه متفاوت در تفسیر وجوب و ندب، اما بهترین قول که در این رابطه بیان کرده اند، گفتند بهترین نظریه همان نظریه مرحوم آخونده که درست است طلب و ند از نظر اصل خواستن و اراده شیء واحده، اما ما تفاوت در این شیء واحد به همون شدت و ضعف، اگر خواستن شدید بود این می شود وجوب، و اگر خواستن غیر شدید بود می شود ندب. خب حالا این نظرات مختلفی که در اینجا گفته شده و بلکه گفتن غلط است که بگیم اعتبار وجوب که ندب، وجوب و ندب که امر اعتباری است، اعتبار مردد بین وجود و عدمه، اما شدت و ضعف در اعتباریات غیر معقوله. بله در اعراض خارجی و امور خارجی مثل حرکت، مثل نور، شدت و ضعف معقوله، اما در اعتبار کردن شیئی بر ذمه مکلف، این دیگه امرش مردد بین وجود و عدمه، یا اعتبار میکنه میشود طلب موجود، و یا اعتبار نمیکنه میشه پس عدم طلب، طلب شدید و ضعیف. این در امور اعتباری غیر معقوله. حالا با توجه به اینکه نظرات در این مسئله مختلف شد، ببینیم به اینکه بالاخره آیا براستی وجوب با ندب در مقام طلب مولا فرق میکنه یا خیر؟ قطعا فرق هست، زیرا بعض از اوامر بعضشون تعبیر میشه به واجب، و بسیار کثیری هم از اوامر مولا ندب است و مستحب است و واجب نیست. پس فرق یقیناً بین این دو نحو طلب وجود داره، الا اینکه منشأ فرق چیست؟ آیا منشأ فرق بین اینها به قرائن خارجی است، یا به مقتضای اطلاق و عدم اطلاق، یا به مقتضای حکومت عقل، یا به مقتضای قرائن است؟ این یک بحث دیگری است، و لذا بعید نیست که بگوییم ماده امر اگر قرینه‌ای بر خلاف ظهور نباشه، در مقام ثبوت و واقع اعتباری است بر نفس مکلف و شخص عبد، و عقل مستقل است که مادامی قرینه ای در کار نباشه، عبد باید این اعتبار این ثبوت در مکلف را اتیان کنه. بنابراین خیلی به دنبال این بگردیم که آیا براستی فرق ماهوی است یا بین وجوب و ند فرق ماهوی وجود نداره و بلکه یک اعتبار است و اعتبار به شدت و ضعف درش راه نداره. به هر جهت چون این بحث چندون اثر عملی در فقه نداره، پس باید به دنبال این باشیم که آیا ماده امر از او چه استفاده میشه. میگیم این مقدار مسلم است که اگر از عالی و مولا شیئی طلب شد، مولا شیئی از عبد طلب کرد، مادام که قرینه بر اراده ندب نباشد، انصاف اینه که باید عبد اطاعت کنه. حالا شما میخواید بگید به خاطر تبادر یا به خاطر حکم عقل است یا به خاطر اطلاقی است که محقق عراقی گفت یا به خاطر فرمایش بروجردی است، به هر حال اگر قرینه بر ندب نباشد، مقتضای امر که طلب من العالی عن السافل است، مقتضای این طلب وجوب و لزوم اتیان است الا اذا ثبت بالقرینه. حالا باقی نکاتی که در فرق گفتند و اعتراضاتی که بر این فرقها شده است، علیک بالمراجعه. و گفتیم مهمترین به اصطلاح فرق عاقلانه‌ای که مورد پسند باشه، فرمایشی است که آقای آخوند میگه اگر به قول مروجردی نگیم اعتبار در او شدت و ضعف غلطه، اگر فرمایش ایشون را نپذیریم، بهترین فرق بین وجوب و ند به همون شدت و ضعفی است که همانند اون در امور تکوینی قابل قبوله. پس بگیم طلب هم مثل نور و مثل حرکت مقوله به تشکیک است که قابل برای شدت و ضعف است و ما به تفاوتش این ما به الاشتراک. اگر قائل شدیم به این که فبه ها و الا، حالا ما چون دنبال این مطلب فلسفی دقیق در شناخت ماهیت وجود از ماهیت ندب نیستیم، بلکه در استنباط دنبال ظهوراتیم، میگیم بله امر لو خلی و طبعه ظهور داره در وجوب و ترک طلب مولا بلا قرینتن عقلاً قوی هست و جائز نیست. از این مقوله بگذریم. بعد از ذالک وارد بشیم در مسئله طلب و اراده ای که مرحوم آخوند به مناسبت این بحث را که یک بحث کلامی است در اصول مطرح کرده، دیگران هم به تبع آورده اند، اما این مسئله باز دخلی به علم اصول نداره، ولیکن با چون خالی از فائده فلسفی و دقت عقلی نیست، به مقدار مختصری البته در این مسئله عرض کنم. آقای آخوند میگوید که بلا اشکال در نفس آدمی سه چیز وجود داره که قابل برای انکار نیست. اولین شی خواستن دل آدمی، گاهی یک شیء را به راستی اراده میکنه، یعنی تصور کرده و تصدیق به فائده و شائق و شوق شدید و دفع موانع کرده و سخت او را طالب است و به راستی اراده در نفس او حاصل شده، همانند یک جوانی که از دور یا نزدیک چشمش به یک مثلا جنس مخالفی افتاد، به یک دل نه به صد دل عاشق او شد و بعد به دنبال او شب و روز را نشناخت، ترک بحث و درس و مطالعه کرد. خیلی خوب، این شوق به دیدار او و وصال او یک امری است غیر قابل انکار که نام او خواستن دل، یا در عبارت عربی نام او اراده است. قسم دوم مفهوم اراده، بلا ریب و بلا شک آدمی به دنبال فهم معانی الفاظ حرکت میکنه. حالا میخواد بفهمه که معنای اراده چیست، در ذهن از این لفظ مفهومی تصور میکنه، این میشه مفهوم اراده. ای چه بسا در نفس اصلا هم خواستنی وجود نداره، ارادهی در کار نیست، در وقتی که خواسته بخوابه چشمها را روی هم گذاشته، در معنای اراده که فرق بین اراده و مثلا ضرب چیست، این را تصور میکنه. دومین معنا عبارت از مفهوم اراده است که این دخلی به وجود اراده قائم به نفس اصلا نداره. سومین قسم انشاء اراده است، یعنی در مقام امر و نهی ایجاد طلب و ایجاد اراده میکنه، به طرف میگوید باید این کار را انجام بدی، به این میگن اراده انشائی یا طلب انشائی. آقای آخون از اونجا که قائلند اراده و طلب شیء واحدیه و لذا میگن اراده‌ای که در واقع در نفس پیدا میشود همون طلبی است که در واقع در نفس آدمی آمده و این عرضی است از اعراضی که قائم به دل و نفس انسان شده. این خواستن دل همان است که ازش تعبیر میشه به اراده نفسانی یا به طلب نفسانی. دوم هم مفهوم اراده است. آقای آخون میگه چون مفهوم اراده با مفهوم طلب هم یکیست، پس معنا و مقصود از این دو لفظ در مقام تصور نیز شیء واحده. حال خواه در نفس متکلم باشه یا در نفس متکلم و دل متکلم خواسته ای وجود نداشته باشه. باز مرحله سوم که از دیدگاه آقای آخون به غیر او مرحله انشائه، اینجا نیز طلب و اراده شیء واحده. چه بگیم که اضرب طلب انشائی است و می چه بگوییم اراده انشائی است، یعنی ایجاد کردن طلب به وسیله گفتن اضرب یا اطلب من کذر. پس سه مرحله برای اراده است. یکی مرحله عرض قائم به نفس و دوم مرحله تصور و مفهوم و سوم مرحله انشا. چون تراده با طلب هم شیء واحده، طبعا همین سه مرحله در طلب هم موجوده. تارتن طلب در نفس فقط، اخرى در مقام تصور و مفهوم طلب، ثالثتن انشاء و ایجاد معنای طلب و مفهوم طلب. این مطلب اول. الا اینکه ایشون میگه عادتا در عرف کلمه اراده ظهور داره در اراده واقعی و کلمه طلب غالبا ظهور دارد در طلب انشائی، و الا اون چه در واقع است و در نفس وجود داره همانا وحدت طلب و اراده. اراده نفسانی همون طلب نفسانی است. مفهوم الاراده همون مفهوم الطلب و انشاء الاراده همون انشاء الطلب. اما میگه در مقام استعمال وقتی موخلی و طبع کلمه اراده را میگیم، منصرف از اراده همون حالت نفسانی است که در دل وجود پیدا میکنه. منصرف از طلب هم قاعدتا لوخلی و طبع طلب انشائی است، و الا به حسب واقع اراده و طلب شیء واحده، خواه در مقام مفهوم، خواه در مقام تحقق خارجی و خواه در مراد استعمالی. این مطلب آقای آخوند. باقی کلام برای فردا و الحمدلله.